أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وآله الطاهرين. فصل في أن واجب الوجود لا مشارك له في أي مفهوم كان. بعد از اثبات بساطت واجب و بعد از اثبات نزاهت واجب از ترکیب و تقسیم، در این فصل 11 بیان می شود که واجب الوجود لیس کمثلهی شیء، چیزی مشارک با واجب در هیچ مفهومی نیست. نه تنها واجب در وجوب ذاتی شریک ندارد، نه تنها واجب در خالقیت شریک ندارد، نه تنها واجب در ربوبیت شریک ندارد، بلکه واجب در هیچ وصفی از اوصاف و در هیچ فعلی از افعال شریک ندارند، که این که در ذات شریک ندارند. الان محور بحث در فصل 11 این مسئله است. ابتدا مسئله مشارکت را توضیح میدم، بعد این بحث رو در این فصل تبیین می‌فرمان که فی ان واجب الوجود لا مشارک له فی ای مفهوم کان. ان المشارکه، یا بعضی نسخه ها لان المشارکه بین الشیئین فی ای معنی کان ترجع الی وحدت ما. می‌فرمان دو امر اگر در یک جهت اتحاد داشته باشند مشارکت خواهد بود، یعنی باید در یک امری وحدت داشته باشند، اتحاد داشته باشند که مشارکت صورت بگیره. ان المشارکه بین الشیئین، حالا فرق نمی‌کنه فی ای معنی کان، هر جور مشارکت بوده باشه، این مشارکت بین دو چیز برمیگردد به ترجع الی وحدت ما، چون مشارکت بدون وحدت نخواهد بود. اما الان وحدت ها رو بررسی کنیم، ببینیم کدوم وحدت هست که با مشارکت میسازه و کدوم وحدت هست که اصلا با مشارکت اما این نیست. وقد علمت ان الوحدت علی انها ان شتا. این مطلب قبلا در بعد وحدت و کثرت مطرح شده در سفر اول اسفار، که وحدت برای او انها گوناگون است و ان منها حقیقیتا. یک وحدت، وحدت حقیقی است. وحدت حقیقی ویژگیش این است که به هیچ وجه کثرت در او راه ندارد. وحدت حقیقی اوصافش اینه، وضعیتش اینه که به هیچ نحو از انها کثرت در حریم او راه نداره، به هیچ نحو. و ان منها حقیقیتا و منها غیر حقیقیه. حالا در وحدت های غیر حقیقی ممکنه به یک جهاتی کثرت هم راه داشته باشه. و الحقیقیت قد تکون عین الذات الواحد. وحدت حقیقی هم دو قسمه، یک جور وحدت حقیقی است که وحدت این طور است که قد تکون عین ذات الواحد، ذات همون وحدت است، یعنی مساوی همند. اینجور نیست که یک ذاتی باشد که وحدت وصف او باشد، بس واحد حقیقی یا این است که وحدت عین ذات واحد است، نه ذات و ثبت له الوحده، اصلا ذات حقیقت ذات واحد است، یا وقتم از نه وحدت وصفیست برای او، زائد بر ذات او، ذاتی دارد که این ذات بر او وصف وحدت عارض می شود. و حقیقیت و قد تكون عین الذات الواحد و هی انواع الوحدت الحقت الواجبیه، که از تعبیر مقنم وحدت حقی حقیقیه. و قد تكون زائدتا علی الذات، یعنی وحدت عین ذات واحد نیست، زائد بر ذات واحد است، که وحدت الماهیات الممکنه، که اینها ذات دارن که به وصف وحدت متصف می شود. و غیر الحقیقی ما یکون و معروضها امورا متکثرتن فی الواقع و هی بحسب شرکت فی امر ما. اما وحدت های غیر حقیقی وحدتی هستن که وحدت غیر حقیقی آن است که کثرت حقیقی رو در بر دارد. وحدت حقیقی آن بود که کثرت در حریم او راه نداره. اما وحدت غیر حقیقی که از او تعبیر میکنه وحدت های اعتباری و مانند اینها وحدتی است که کثرت حقیقی رو در بر داره. وحدتش امر اعتباری است، کثرتش میشه امر حقیقی. و غیر الحقیقی ما یکون معروضها امورن، معروض اون امور متکثره، متکثرتن فی الواقع، یعنی کثرت بر حقیق است. و هی این امور متکثره به حسب شرکت فی امر ما، که معروض اون وحدت است. و قد مر تفصیل این بحث وحدت و کثرت فی مباحث وحدت و کثرت من سفر اول، که الان فقط به عنوان یک یادآوری در اینجا، چون الان بحث در این بود گفتیم مشارکت بدون وحدت نخواهد بود، حالا کدوم وحدت است که با مشارکت همراست؟ اذا تقرر هذا فنقول واجب الوجود لا یوسف به شیء من انها الوحدت غیر الحقیقیه، واجب الوجود متصف نمی شود به چیزی از انها وحدت غیر حقیقی، پس بنابراین فلا شریک له فی شیء من المعانی و المفهومات بالحقیقه. چون واجب الوجود وحدت او وحدت حقی حقیقیه است و وحدت او عین ذات اوست، نه وصفی زائد بر او، واجب الوجود در هیچ معانی و در هیچ مفهوماتی از معانی و مفاهیم شریک ندارد بالحقیقه، یعنی حقیقتا شریک نخواهد داشت. واجب الوجود لا یوسف به شیء من انها الوحدت غیر الحقیقیه فلا شریک له، وقتی وحدت غیر حقیقی نداشت یقینا کثرت در حریم او راه ندارد. فلا شریک له فی شیء من المعانی و المفهومات بالحقیقه. حالا این یه اصله، فروعات فراوانی الان دارد. این اصل که واجب الوجود متصف به شیء از انهای وحدت غیر حقیقی نمی شود پس شریکی برای او در هیچ معانی و مفهومات نیست، این یک اصله. فروعاتی که دارد اینه: یک، فلا مجانس له اذ لا جنس له ولا مماثل له اذ لا نوع له ولا مشابه له اذ لا کیف له. شرکت در جنس می شود مجانس، شرکت در نوع می شود مماثل، شرکت در کیف می شود مشابه، شرکت در کم می شود مباسات، شرکت در اضافه می شود مناسبت، شرکت در وضع می شود مطابقه، شرکت در عین می شود موازی. الان میخوام بفرمون واجب تعالی هیچ یکی از اینها رو نداره، نه مجانس دارد، نه مماثل دارد، نه مشابه دارد، نه مواساتی دارد، نه مناسبتی برای او و نه مطابقت و نه موازی، هیچ یکی از اینها برای او نخواهد. فلا مجانس له واجب تعالی ادلا جنس له، تو شرکت در جنس گفتی میشه مجانس. برای حق تعالی واجب تعالی مجانسی نیست، برای اینکه جنسی برای او نیست. ولا مماثل له، مماثلی برای او نیست به خاطر اینکه نوعی برای او نیست. ولا مشابه له ازلا کیف، چون کیف ندارد، مشابه ندارد. کما سید هر و لکه من نفی صفات زائد عنه این مطلب رو. ولا مساوی له ازلا یوسف و بالکم، شرکت در کم برای اونیست، ازا مساوات و مساوی با چیزی نیست. ولا مطابق له ازلا یوسف و بوزن، چون وزن برای اونیست، متصف وزن نمی شود، مطابقتی برای او با چیزی نیست. ولا موازی له ازلا یوسف و بعین، چون متصف به عین نمی شود، موازی برای او نیست. ولا مناسب له و ان وصف به صفات الاضافیه، این توضیحشو میدن، مناسبت برای او نیست، تناسبی بین او و غیر او نیست. اگرچه چون گفتیم این تناسب اونجایی که شرکت در اضافه است، می فرمود اگرچه حق تعالی متصف به صفات اضافی می شوند، ولی با این توضیح که الان بیان می فرمان، معذالک لا مناسبه له، مناسبتی بین او و بین غیر نیست، شرکتی در مناسبت ندارند. حالا چطور متصف به صفات اضافی می شود ولی مناسبت نیست؟ می فرمود وذالک لأن جمیع صفات الاضافیه یرجع الى اضافت واحدت هی القیومیه. این برای این است که جمیع صفات اضافی حق تعالی همه برمیگردن به یک اضافه و اون اضافه قیومیه است، کما ستعلم، که بعدا بحثش میاد. همه اینو برمیگردن به قیومیت حق. و ازلا مؤثر ولا موجد سواه، و چون غیر از حق تعالی نه مؤثریست و نه موجدیست، ایجاد به معنای فلسفی و علیت معنای فلسفی که موجد شیء است، کم و سیز رو فی توحید الافعال، پس بنابراین فلا مشارکه له فی صفت القیومیه، چون قیوم از اوصاف حق تعالیست، یعنی همون مؤثر بودن و موجد بودن و قیام خود او به او بودن و قیام همه به او بودن، فلا مشارک له فی صفت القیومیه، قیومی غیر از اونیست که بخواد او با اون قیوم دیگر از این جهت مناسبتی داشته باشد. و اذ لا محل له فلیس له نسبت الغلول کما یقول نصارا، و همینطور و اذ لا محل له حلول نمی کند، برای حق تعالی محلی نیست که بخواد در اونجا حلول بکند. فلیس له صفت الغلول، دو امر در یک محل حلول می کنند، دو محل در یک محل بخوان حلول کنند، خب اونجا چیزیست که نسبت حلول در اونجا مطرح است. ولی و ازلا محل له فلیس له نسبت الحلول کما یقول نصارا، که اونها گفتند. و از هوه تعالی به ذاتهی واجبون و ما سواه ممکن فلیسه له نسبة الاتحاد كما يقول جهال متصرفه. به تعبیر جناب عارف شبستری، حلول و اتحاد اینجا محال است که در وحدت دویی عین زلال است. اینجا دوییتی معنا نداره تا حلولی باشه تا اتحادی باشه. حلول و اتحاد اینجا محال است. چرا؟ برای که حلول و اتحاد این دو امر است در یک محل حلول بخوام بکنم. چرا محال است؟ که در وحدت دویی این ضلال است. وحدت او گفتیم وحدت حقی حقیقی است دیگه. در وحدت حقیقی، در حریم وحدت حقیقی گفتیم اونیست که اصلا کسرت در اونجا راه ندارد. که در وحدت، یعنی وحدت حقی حقیقیه که در وحدت دویی این ضلال است. دوئیت با وحدت حقیقی اصلا هماهنگ نیست. پس نه حلول است و نه اتحادی، نه در یک محلی برای اون که او حلول کند و نه متحد بشود با چیزی. وحدت حقی حقیقی او جا برای چیزی نمیگذارد. و اذ لا محل له فلیست له نسبت الحلول کما یقول النصارى. و از هو تعالی به ذاتهی واجب است و ما سواهم ممکن، همه ممکنن، چون ممکن در مرتبه واجب نیست. فلیست له نسبت الاتحاد، اونجوری که نادانهای از صوفی معابها گفتن که مثلا اتحاد را اونا مطرح کردن یا حلول را نصارا مطرح کردن که گفتن حضرت عیسی علیه السلام مثلا با اون قضایایی که اینا نقل شده از اینها. و از لا مناسب له، مناسبتی برای اونیست. فالمناسباتو التي اثبتها بعض المتصرفه فی حقه تعالی کلها اوهام مزله. اون مناسبت هایی که بعضی از صوفی معابا در باره تعالی گفتن، همه اینها پندارهای مزل اینهاست. که این حالا می فرماد بعضی از اینها رو. و ما ابعد من السباب قول من توهم من هؤلاء ان نسبته تعالی الى جمیع العالم که نسبت نفس الى البدن. این که فرمود نسبتی برای اونیست، لا اسلام مناسب له برای حق تعالی. پس مناسباتی که بعضی از صوفیه اثبات کردن، همه اینها اوهام مزلت. یکی از اونها که از همه دورتر از حق است و زلال بودنش بیشتره اینه که اینها گفتن نسبت حق تعالی به عالم نسبت نفس است با بدن. حالا این حرف این آقایون منطقه الان در این بحثشون این رو نفی میخونن که نسبت نفس با بدن و نسبت حق تعالی به عالم. منطقه این که بعضی از آقایون در بعضی از جا هم بحث رو فرمودن که نسبت حق تعالی به عالم نظیر نسبت نفس به بدن است، که نفسم رب به بدن است. خب این یک جهت دوری داره، مبعدی داره، یک جهت مقربی داره. الان که داره نفی میکنه، اون جهت مبعد نفی میکنه که اصلا اینجور نیست که وزان حق تعالی به عالم همون وزان نفس به بدن باشه. اما اونجا که این بحث رو مثلا میکنن، از اون جهت مسئله ربوبیت و تربیته که اون جهت مقربه. می فرمه و ما ابعد من الصواب قول من توهم من هؤلاء، این همین صوفی معابا، که ان نسبته تعالی الى جمیع العالم که نسبت نفس الى البدن. هیها نسبت النفس الى البدن نسبت الصانع الى الدکان و آلاته لا نسبت الا الى معلولها. می فهمون نسبت نفس به بدن نسبت اون خانه است، نسبت به اون دکان و آلات و ابزارش نفس تدبیر بدن می کند، او به بدن مثل اون مثلا آهنگر است که با ابزار آهنگری آهنگری می کنه، مثل نجار است با ابزار نجاری نجاری می کنه. اما این کجا و اون کجا؟ نسبت النفس الى البدن، نسبت الصانع الى دکان و آلات اون صنعت. لا نسبت العلت الى معلولها، این نسبت نسبت علت و معلول نیست، یعنی نسبت نفس به بدن نسبت علت و معلول نیست، ولی در باره هفت آلات به عالم او علت است، این معلول است. بله، حرف دقیقی که در حکمت متعالی زدن و گفتن بدن شأنی از شؤون نفس است، خب اون حرف دقیقی است. الان به اون جهتشون اشاره نمی کنن، ولی از اون جهتی که نفس علت بدن که نیست، علت جدایی دارست، علت اون نیست. این فقط به جهت همون نظیر آلات و ابزار کاری او. لا نسبت العلت الى معلولها و کل ما لا يفعل الا بالعاله فلا يمكن ان يوجد العاله. یه قاعده کلی، کل ما لا يفعل، هر کسی که کاری انجام بده این کار بدون ابزار نمیتونه انجام بده، او دیگه سازنده ابزار که نیست، موجد ابزار که نیست، او در یک حدی با ابزار کار میکند، کار او با ابزار است، او دیگه علت که نیست باید ابزار را ایجاد بکنه. و کل ما لا یفعل الا بالآله فلا یمکن ان یوجد الآله، او خالق ابزار که نیست. ولو کانت نفس و خالق و بدنه ها، اگر نفس بخواد خالق بدنش باشد دیگه لم تکن نفسم، یعنی عنوان نفسیت دیگه نخواهد داشت. در باره نفس ناطق انسان یا حقیقت انسان، خب مستحضر یه عنوان نفس است. عنوان نفس از این جهت که این حقیقتی بدن را دارد تدبیر میکنه، ارتباط تدبیری با بدن را عنوان نفس اخذ کردن. همین حقیقت را اگر ما ارتباط تدبیری به بدن را لحاظ نکنیم دیگه نفس که نیست، جهت را نفس تدبیر بدن میکند، امور بدن را اداره میکند. اما اگر نفس به تعبیرشون بخواد خالق بدن باشه، این که دیگه نفس نیست، عنوان نفسیت نداره، این یه عنوان دیگری باید پیدا کنه، عنوان عقلیت پیدا میکنه، چون نفس موجد نیست، فاعل نیست. ولو کانت نفس و خالق و بدنها لم تکن نفسن دیگه، فلیس نسبت المبدع الى مبدعه نسبت نفسیت. پس نسبت مبدع که خداوند سبحانه است الى مبدعه که عالم است، نسبت نفسیت نیست، که عنوان نفسیت که در او افاضه و ایجاد و علیت وجود نداره. چرا؟ لتعالی عن الحاجت فی شیء، چون اون که مبدع است، اون که موجد است، اون که علت است، او در ایجاد و در آفرینش احتیاج به چیزی ندارد، احتیاج به آلتی ندارد. اما نفس که اینجوری نیست. و ایزن ان نفس ناطقتو من حیث انها نفس مجردتون بالقوت مادیتون بالفعل کسایر القوا. و دیگر اینکه نفس ناطقه از اون حیث که نفس است، النفس الناطقه تو من حیث و انها نفسون مجردتون بالقوه مادیتون بالفعل کسایر القوا. یعنی چه کسایر القوا؟ یعنی مانند قوای دیگر تدریجا مجرد می شود. نفس من حیث و انها نفسون مجردتون بالقوه، یعنی الان هنوز تجردش پیدا نکرده، این نفس می تواند بالقوه بشود، الان بالفعل مادی است. این می شود که مانند سایر قوا مجرد بشود. پس بنابراین و ایدن ان نفس ناطقت و من حیث و انها نفس مجردتون بالقوه مادیتون بالفعل کسایر القوا و هی جسمانیت الحدوث و امکانت روحانیت البقا. بله اگر که در بقا روحانی است و مجرد می شود، ولی جسمانی است در حدوث، در پیدایشش.
تدریجا
نه آن ما نیست، این نفس بر اساس حکمت متعالیه جسمانیت الحدوث است، قوه است منتفع در ماده در اثر حرکت جوهری. این تدریجا مراحل را طی میکنه، ابتدا مراحل اولیه تجرد که تجرد برزخی، بعد از اون بالاتر میاد تجرد عقلی میرسه، بعد از اون بالاتر میاد تجرد فوق عقلی میرسه تا میرسه به تجرد تامش. این تدریجا آن و دفعه نیست که نفس در بعد به پیدایشش جسمانی است. این جسمانی روحانی می شود، این مادی مجرد می شود. ادای بحث مستن تو بحث معرفت نفس این بحث زیاد مطرح شده بود که عنوان مجرد و عنوان مفارق و هم دیگه متفاوته. مجرد به اون موجودی میگویند که مادی بوده و تجرد پیدا کرده، اسلام میگه مجرد. نفس مجرده، یعنی میشود مجرد بشود حالا. اما مفارق اونی که از اول اصلا مادی نبوده. مفارقات و مجردات این دو عنوان از این جهت از هم دیگه جدا. مجردات و موجودات مادی بودن که بالقوه استعداد تجرد داشتن و مجرد شدن، اما مفارقات اینا از اول در تکونشون اینها روحانیت القدس بودن.
یعنی ماده استعداد تجرد داره؟
بله.
نفس مادیه و با
نفس قوه است منتبع در ماده، نه اینکه مادی محض است. قوه است منتبع در ماده که در اثر حرکت جوهری این به فعلیت که میرسه فعلیت متجرد. اون قوه در ماده، ببینید این قوه در منتبه در ماده است. یه وقتی نرد کردیم شاید میگلسی چند بارم گفته شد، مثلا شما هسته رو حبه ای رو دانه ای رو فرق نمی کنه، یه هسته زردالو در نظر میگیرید، این هسته زردالو الان که اینجا افتاده خب میگیم این یک موجود مادی است، ولی در این هسته زردالو یک قوه منتبع است، تعبیه شده است. اون قوه نباتی اوست، به طوری که اگر کسی با صنعت و هنرش بیاد با سنگ یا چوب یک چیزی مثل هسته زردالو درست بکنه، فرق این دو این است که اون مادی مرزه، این مادی است که در اوی قوه منتبع شده است، تعبیه شده است. به طوری که این یکی رو اگر در دل خواب قرار بدن شرایط آماده بشه، اون قوهی که در اون تعبیه شده به فعلیت میرسه و جوانه میزنه و اون قوه نباتی در اون به فعلیت میرسه و بعد دوباره شد. ماده اگر در او قوه و استعداد تجرد بشه، بله چون میکنم هر مادی در او
یعنی خودش استعداد زدش رو داره.
نه زدش نیست، تکامل. اونی که مجرد از ماده است مرحله عالی تکامل، زد هم نیست در این هم در طول همه این ماده در او قوه، چون کل ماده که اینجور نیست.
اون چیزی که داره مثلا ما میگیم نفس، این معنی توی معنی داره یا توی خود نفس اون ماده است بر
نه نه عنوان نفس، عنوان نفس برای این حقیقت نفس ناطقه انسانی مثلا از اون جهت که تدبیر بدن می کند، ما عنوان نفس رو به این جهت برای او گذاشتیم.
یعنی به احتمال نوبتی
بله
بیش نفس.
بله نه این ببینید از زمانی که دارای نفس شده
قبلش
خب تا زمانی که قبل بوده و اول میگیم که قوه نباتی در اوست یا قوه حیوانی در اوست. حالا اون هسته رو مثال زدیم، حبم همینطوره، دانم همینطوره، نطفم همینطوره، منتها در این هسته قوه نباتی نهفته است، در اون نطفه قوه حیوانی نهفته است. این که این قوه در اون نهفته است تبیه شده است، وقتی این بر اثر حرکت جوهری به فعلیت رسید الان شده این یک نبات.
یه چیز دیگه از قوه اینجا باشه، قوه که هم ماده است، شما میگید در ماده،
نه در ماده قوه نهفته است. قوه
هم ماده است؟
نه دیگه، قوه که دیگه اون ماده که استعداد تجربه داره میگن قوه. خب و ایدن هم نفس ناطقته من حیث و انها نفس مجردتون بالقوه مادیتون بالفعل کسایر القوات و هی جسمانیت الحدوث و امکانت روحانیت البقا و هی ایدن، یعنی همین نفس جسمانیت و تأثیر و امکانت روحانیت و تأثیر. نفس ناطقه انسانی جسمانیت و تأثیر است، یعنی به کمک اجسام تأثیر می گذارد، خودش در تأثیر گذاری استقلال ندارد، جسمانیت و تأثیر است، بخواد در تأثیر بگذارد به کمک اجسام است، ولی و امکانت خود همین روحانیت و تأثیر است، فیض را که از مبادی عالیه دریافت میکنه از اون جهت این میشود جسمانیت و تأثیر و روحانیت و تأثیر. و ذالک برای اینکه لأن الایجاد متقوم بالوجود و المستغنی عن الماده فی الایجاد لابد و ان یکون مستغنی عنها فی الوجود. ایدن نفس بخواهد چیزی را ایجاد بکند، خب این حرفیست، لأن الایجاد متقوم بالوجود است و المستغنی عن الماده فی الایجاد لابد و ان یکون مستغنی عنها فی الوجود. ایدن اگر چیزی در ایجاد ماده نداشت یعنی اینم در وجود مادی نیست، زیرا ایجاد به وجود متکی است. اگر این جسمانیت و حدوث بود پس ایجاد کارونی. و ذالک لأن الایجاد متقوم بالوجود و المستغنی عن الماده فی الایجاد، این لابد و ان یکون مستغنی عنها از ماده فی الوجود. ایزن ولو لم یکن نفس و جسمانیت و تأثیر لکان عقل محض، اگر نفس جسمانیت و تأثیر نباشه دیگه جسم نفس نیست، میشه لکانت عقل محض و هازا خلفون و حالی خودن هم حرف نفس رو میزنیم. و اله العالم جل اسمه مقدس بالکلیه عن الحاجت والحدوث. یعنی الان هم حرف این بود که این آقایون صوفی معابها که میگوین حرفشون این بود که رابطه و نسبت خداوند سبحان به عالم همون نسبت نفس به بدنه، میفهمون نه این اصلا ارتباطی نداره، اینجور نمیشه، چنین نسبتی برای ذات اقدس اله نیست. و ایزن ان نفس و یحصل منها و من بدنه نوون طبیعیون. و دیگر این که نفس با بدن با هم انسان را به وجود می آورد، چون انسان یک موجود است مرکب از نفس و بدن. ان نفس و یحصل منها و من البدنه نوون طبیعیون، میشه انسان. بله، ان نفس و یحصل منها و من البدنه، از نفس و بدن نوع طبیعیون، یعنی انسان که نوع طبیعی حاصل شده از نفس و بدن است. و بین هما، این بین نفس و بدن، ترکیبون اتحادیون، ترکیب نفس و بدن ترکیب اتحادی است. و در تمام موارد، موارد ترکیب اتحادی، فعل و انفعال متقابل مطرح است. این یه حرف، این ایدن میخوام بگم دلیل دیگه و حرف دیگه در مقابل اینکه نسبت تعالی و بدن عالم نسبت نفس و بدن نیست، برای اینکه نفس و بدن با هم که یک نوع طبیعی درست میکنن، اتحاد نفس و بدن، ترکیب نفس و بدن ترکیب اتحادی است. و در ترکیب اتحادی اونجاییست که فعل و انفعال هست، فاعل است، انفعال است، این دو جهت تقابل در اونها هست. و در هم تعالی که این چیزی راه ندارد. و بین هما، این بین نفس و بدن، ترکیبون اتحادیون. و کل ما یترکب منه و من شیئن من غیره شیئان و بین هما تعلق و ارتباط که یوجب و تأثر کل من هما ان صاحبه و انفعاله عنه. هر جا دو چیز با هم ترکیب اتحادی داشتن، تعلق و ارتباطی این چنینی بود، ایجاب می کند تأثر هر یک از این دوتا را و انفعال هر یک از این دوتا را. خب نفس و بدن با هم دیگه فعل و انفعال دارن، تأثیر و تأثیر دارن، نفس در بدن تأثیر میگذاره، بدن در نفس تأثیر میگذاره، که خود تأثیر و تأثیر نفس و بدن در بحثای معرفت نفس از بحثای بسیار مهم و شیرین بحث معرفت نفسه، که این بدن در نفس اثر میکنه، که این گفتن عقل سالم در بدن سالم، از این جهت دیگه بدن اگه سالم نباشه، بدن اگه مشکل داشته باشه در نفس تأثیر میگذاره، بدن معیوب باشه نفس میمونه، نمیتونه به کمالاتش برسه، چون که تأثیرات نفس در بدن، وقتی نفس قوی شد میبینید در بدن تأثیر میگذاره، حالا که در قوتش و در ضعفش، حتی در امور جزئی فرسون، حالا ترسیده این بدن رنگش زرد شده، خجالت کشیده این بدن قرمز شده. بله؟ خب
نفس هم که مجرد درست
کن، خب
نفس هم که قبلش مادی بود بعد
مجرد شد،
مجرد شد بعد ترکیب اتحادی شد.
چی شد؟
یه نفس مادیه،
نفس مادی
در تکاملش میشه بدن، مجرد میشه.
خب
بعد ترکیبش با بدن دوری میشه اتحادی، یعنی ترکیب هم پیدا میشه.
ولی این نفس در تمام مراحلش، در مرحله اول که هنوز به تجردی نرسیده، فقط به عنوان یک قوه نباتی،
پس اون نفس اون قوه نیست، چیزی
رسید؟ نه، این نفس از وقتی که میگن جسم، این باید اون مسئله جسمانیت الوهوس و جسمانیت الهدوس تبیین بشه که در هدوسش جسمانی، این مراتب داره، از اون مرحله ای که قوه ایست منطبعه در ماده شروع میشه تا بیاد بالا به آلتر مرحله تجرد برسه، این تدریجن هست، دفعن نیست. و این مراتب هست که میبینید این نفس در چه موقعیتی هست، در هر موقعیتی باشه ارتباطش با بدن محل بحثه و این تأثیر میذارن در هم دیگه. و مجرد یکی از بحثای مهمی که حالا در مجله هشتم اونجا مطرح هست و نقدی که حکمای متعالی به حکمت مشرا دارن، چون نفس روحانیت و قدوس میدونن، اینا میگویند که اگر نفس در بد پیدایشش روحانی باشه، چگونه یک نفس مجرد با یک بدن مادی میتونه ارتباط داشته
باشه؟
که در اول بعد در جسمانیت و حدوث این بحث اونجا تعلیل میشه. بله، باید اونجا اون بحث پیش بیان تا در اون ممکن از بعد این جسمانیت و حدوث تبیین بشه که تو این اشکال اونجا برطرف شده است. الان محل بحث ما الان نیست اونجا. بله، حکمت متعالی که از حرفای مهمش هم اینه که جسمانیت و حدوث بودن فقط یه شعار که نیست، که فقط جسمانیت و حدوث این حرف رو زدن تا این مشکلات رو برطرف کنن. خب، و کل ما یترکب منه و من غیره شیء فبینهما تعلق و ارتباط که یوجب تأثر کل منهما عن صاحبه و انفعالیا و المنفعل عن شیء لابد له من قصور که یفتقر الی ذمیمه تکمله و تحصله. خب اگر یک چیزی منفعل است از چیز دیگر، این از قصورشه، از نقصشه. نفس منفعل می شود از بدن، از اینجا به جهت قصور نفس است. در حق تعالی که حرف مطرح نیست که حق تعالی بخواد ارتباط او با عالم نسبتش مثل نفس و بدن باشه تا اتحادشون مثلا ترکیبشون اتحادی باشه، تأثیر و تأثیر با هم داشته باشه، این حرف اصلا اونجا نیست. لابد له من قصور که یفتقر الی ذمیمه تکمله و تحصله و هو الواجب تام الوجود فوق تمام. واجب تعالی تام الوجود است. فرق تام الوجود و فوق تمام این است که وقتی که میگیم تام الوجود است یعنی بی نیاز از غیر است، وقتی میگیم فوق تمام است یعنی نیاز غیر هم رو برطرف میکنه. چون میگن موجودات تقسیم کردن، گفتم موجودات ناقصند و مستقنیند و غنی و فوق تمام، فوق غنا، که این مراتب چارگانه است. و الواجب و تام الوجود بی نیاز از غیر است، فوق تمام است، نیاز غیر رو هم برطرف میکنه. فیتعاظم و واجب ان ان این که یتمه شیئون، یا نسخه دیگر هم داره ترکبه، ولی یتمه شیئون یتم، بله یتمه هم نسخه داره. فیتعاظم و ان ان یتمم، ما اینجا داریم که یتممه یا یتممه شیئون، تمیم بده و تکمیل بکنه و تمام بشه به وسیله شیئی. حق تعالی تعالی از این که به وسیله چیزی بخواد تعمیم پیدا کنه، اتمام پیدا کنه، این نصفه هست. فثبت ان لا مناسب له تعالی، پس ثابت شد بر حق تعالی مناسبتی نیست با چیزی. معنی نسبت ابعد و اوصاف شیء ذاتی، با این که نسبت معنا نسبتا این دورترین اوصاف شیء از ذات خود اوست. و هو بری و ذات است ان الاشیا ذاتا و صفتا و نسبتا. حق تعالی بری و ذات است، ذات او مبراست از اشیا که ذاتا چه صفتا و نسبتا. معنه لا یخلو عنه ذرتون من از ذرات ولا یعظم عنه شیء فی الارض و السماوات. حق تعالی در این حالی که مبراست ذات او از اشیا ذاتا و صفتا و نسبتا، در این حال شما ذره ای را از ذرات نمی بینی که خالی از او باشد. ولا یعظم عنه شیء فی الارض و السماوات، که بخواد از او پنهان بوده باشه، که داخلون فل اشیا لابل ممازجه و خارجون انها لابل مباینه. یعنی ما نسبت رو که میخوام نگاه کنیم، دورترین اوصاف شیء از ذاتش نسبت داشتن با چیزی دیگه است که حق تعالی به طریق اولا این رو نداره. والحمدلله رب العالمین.